در خدمت شما هستیم.
اگر زن در خانواده بتونه اون عقایدی رو که مهم هست به فرزندانش آموزش بده، یک جامعه کاملا خوب و سالم رو ما داریم.
وقتی میایم ریشیابی میکنیم کلمه زن رو، میبینیم زن از زندگی گرفته شده.
من فکر میکنم که جامعه حاضر ما حالا یا به دلیل سستی خود جامعه زنان بوده یا به دلیل اون نگاه مردانه‌ای که همیشه متاسفانه مسلط بوده بر جامعه ها، نه خانم ها الان نقش مؤثرشون تو خانه و خانواده دارن نه تو اجتماع.
بررسی مسائل مربوط به زنان در صدف.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. سلام عرض میکنم خدمت تک تک شما شنوندگان عزیز شبکه سراسری معارف، هموطنان خوبم در سراسر ایران اسلامی. امیدوارم هر جا که هستید عصر بسیار خوب و خوش و دلپذیری داشته باشید. ما با برنامه صدف و با حضور سرکار خانم امین مجد از اساتید حوزه و دانشگاه خدمت رسیدیم و انشاءالله مباحثمون رو در مورد تحولات الگوی پوشش در ایران ادامه میدیم. خانم خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم محضر حضرت عالی، همکاران گرامی شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، ممنونم از حضور دوبارتون در برنامه امروز و فکر میکنم مباحثمون به جاهای بسیار خوبی رسیده باشه. شنونده ها هم همراهی کردن تا به امروز و داریم در مورد تغییراتی که در پوشش بانوان ایرانی ایجاد شده و به خصوص زمانی که در زمان بعد از پایان جنگ تحمیلی، دوران عمران و بازسازی و آبادانی کشور به فرموده شما یک جریان مشخص فراگیر برنامه ریزی شده، خودش رو به تدریج مشروعیت داد و وارد زندگی همه مردم ایران شد و آرام آرام تجربه هایی رو نشون مردم داد که احساس کردند اگر بخوان این سبک رو پیروی بکنند، ناخودآگاه باید کمی از سبک زندگی دینی فاصله بگیرن و همین باعث تغییر ذائقه ها شد. تأثیر رسانه ها، چه دیداری، نوشتاری و شنیداری و حتی رسانه های مثل ماهواره و گوشی های هوشمند همراه، اینها هم بی تأثیر نبود در اینکه خیلی از ذائقه ها تغییر پیدا کرد و خیلی سلیقه ها اون چه شد که امروز میبینیم نتیجهش رو. و یه نکته مهمی رو که حضرت عالی در برنامه گذشته اشاره کردید، اینکه تلاش بسیار زیادی شد برای اینکه تعدد پایگاه مشروعیت بخش بشه در مقابل مردم و اونها هم اتفاقا این سوال براشون پیش میاد که اصلا کی گفته حتما باید یک نفر راه درست رو به ما نشون بده و یک نفر حرفش حق هست. خب خیلی وقتها به خاطر تخریب هایی که صورت گرفت و بزرگ نمایی بعضی از مصادیقی که در جامعه بود، این اتفاق افتاد و واقعا هم تعدد پایگاه های مشروعیت به وجود اومد. خانم بهمون وعده دادید که در این برنامه بپردازید به منافع نظام سرمایه داری و اونچه که آیدشون میشه از این تغییر دادن در سبک زندگی مردم ایران، به خصوص فکر میکنم برای مردم ایران خیلی خاص برنامه ریزی میشه. حالا ما در برنامه های گذشته صدف در مورد مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی و اجتماعی هم خیلی بحث کردیم، ولی اینکه هنوز دست از سر ما بر نمیدارن و برای یک بانوی ایرانی اینقدر برنامه ریزی میکنن، فکر میکنن تا او رو تغییرش بدن، اصلا به چه جهت هست؟
خیلی عالی هست سرکار خانم فروغ. ببینید اساسا نظام سرمایه داری که اتفاقا مرد سالاره، من کلمه مرد سالار در ادبیات فمینیستی به کار نمیبرم، که نتیجهش این باشه که در واقع همونطور که تلاش میشه القا بشه تفکر دینی مثلا خودش تولید کننده این ادبیات، این نتیجه بخواد حاصل بشه خدای نکرده از تعبیر بنده، من اون واقعیت عینی اجتماعی رو عرض میکنم که باعث شد زن غربی اتفاقا متوجه این بازی خوردن از این سیستم بشه، یعنی متوجه بشه که این سیستم که اتفاقا به صورت حداکثری داره منافع مردان رو مد نظر قرار میده و تأمین میکنه، مردان سرمایه محور، مردان سرمایه سالار، مردان سرمایه دار، یعنی مردانی که سرمایه به معنی کلانش، جریان کاپیتالیسم، جریان سرمایه محوری داره بیشترین تلاش رو میکنه برای حفظ منافع این سیستم زن غربی متوجه شد که داره از این جریان بازی میخوره. عرض کردیم در برنامه‌ی گذشته صدف، برای همین خودآگاهی درش به وجود آمد، رفت سراغ یه جریان بدیلی که او رو به عنوان یک انسان به رسمیت بشناسه، که حالا به تدریج هم اون نگاه کمالگرایانه دینی رو باش آشنا شد و برای همین هم خیلی گرایش عجیب اسلام و جریاناتی که متعاقبش پیش آمد و تکرار نمی‌کنم. این سیستم، یعنی این مدل مدیریت جهانی که تلاش میکنه جهان رو مدیریت کنه بر اساس منافع خودش و برای منافع اقتصادی خودش، که از قضا در واقع بیشترین تأکید رو هم روی تأمین منافع مردانه داره، تمام تلاشش رو برای تغییر همه الگوها و به تعبیر خودشون همه کلیشه ها، تعبیر خودشون تأکید میکنم، همه کلیشه هایی که مقاومت میکرد در مقابل این منفعت بری یک سویه صورت بده. مثلا فرض بفهمه، چون میبینید که تلاش کرد در بعد از جریان بورژوازی و سرمایه‌داری نوین برای اینکه زنان وارد بازار کار کنه به عنوان نیروی ارزان، یعنی دید که میتونه به دلیل اینکه زنان توانایی هماوردی و برابری با مردان مثلا در بحث توان جسمی ندارند، قدرت جسمی، میتونه این رو به عنوان یک ضعف همواره
یه بهانه بیاره برای بله، دستمزد کمتر
دستمزد. دقیقاً اینا رو تو تحلیل کردیم در برنامه گذشته استادم و نتیجهش این شد که زن بپذیره، یعنی بر اساس مطالعات روانشناختی هم که صورت داده بودن به حال پیش رفتن، کم کم نتیجه شد که زن به پذیر با دستمزد کمتر، با منافع کمتر به لحاظ اجتماعی، به لحاظ در واقع ساختارهای مختلف اجتماعی و اقتصادی در این سیستم بمونه و کار کنه. خب ببینید بعدن چقدر برش منفعت داشت، هم از بر اساس این الگوی جدید، تصویری که از بدن ایدال عرضه کرد، با تصویری که از آزادی های اجتماعی مطرح کرد، استفاده ارزان و در دسترس و خیلی آسان از منافع زنانه داشت به صورت حد اکثری. عرض خدمت شما بخاطر اینکه حتی بحث خانواده، حتی بحث حسنی که مطرح میشه در همه، یعنی در ادبیات بشر، در اندیشه بشر همواره بوده، پایگاهش دین هست قطعا، ولی حتما طبیعت انسانی پشتیبانی میکنه از این سیستم و کرده در طول تاریخ. این طبیعتی که میپسنده بر اساس فطرت، میپسنده و دوست داره بحث وفاداری رو، بحث تعهد زن و شوهر رو، به خصوص زنان رو به مردان در این تفکر. بعدم دین هم ازش پشتیبانی میکنه دیگه، بحث حس رو مطرح میکنه در مورد مردان و زنان و این خواهد تا این الگو رو خواست بشکنه، برای اینکه این سیستم بیشترین بهره برداری رو از زن بکنه. خب این حالا یک سوی قضیه است، این زن به عنوان نیروی کار ارزان در خدمتش بود، این شد یک موجودی که روانه جیب این سیستم شد. زن در واقع حضورش انواع بهره‌مندی ها رو برای مردان داشت، این شد. بعد در صنعت تبلیغ از این زن استفاده کردن، این خودش شد یک منبع درآمد که درآمد افزون برای این سیستم در پی داشت. از اون طرف زن تحت تاثیر این فشارها مشکلات جسمی براش به وجود اومد، میرفت سراغ داروهای توان افزا، میرفت سراغ یه سبکی از مثلا ورزش، عرض به خدمت شما تغذیه، که همه اینا برای اون سیستم منفعت اقتصادی داره. این زن میرفت سراغ یک الگوهای متعادل کننده روان که مشکلاتش رو حل کنه، بحث فشار مضاعفی که بر او هست به خاطر اینکه هم کار داخل خانه و هم کار خارج از خانه بر عهده‌ش تو اون سیستم، هیچ تعهدی به او وجود نداره، برای همین پشتیبانی روانی نمیشه این زن، این فشارها رو کاهش بده. پس صنعت داروسازی، به شدت صنعت داروسازی این سیستم بهره مند شد از زن. پس ببینید اینقدر پیچیده است، اینقدر اینها دست به دست هم میده و تشدید میکنه همدیگه رو. ببینید همین مناسبات پیچیده باعث میشه که دیگه این نظام دست بر نداره از زن به عنوان یک عاملی که همه تصمیماتش از این به بعد بر اساس این الگو در سطح کلان جهانی دارم عرض میکنم.
بله.
برای این مدل و برای این سیستم، یعنی سیستم سرمایه داری منفعت آوره، سود آوره،
یعنی همه به عنوان به خصوص بانوان، به عنوان یعنی کسایی که مصرفگرا هستن، هی کمک میکنن به این نظام سرمایه داری برای اینکه او چپاولش بیشتر بشه،
نه فقط تصمیمات در حوزه مصرف، همه تصمیماتشون. مثلا همین که عرض کردم که تصمیم میگیرن این الگوی از مصرف اقتصادی داشته باشن، این الگوی از مصرف فرهنگی رو داشته باشن، این تصویر از بدن درشون شکل میگیره، این تلاش برای زیباسازی درشون شکل میگیره. شما میدونید چه صنعت وابسته‌ای برای همین زیباسازی وجود داره. من یه وقتایی واقعا میشنوم در این رابطه پیچیدگی های اقتصادی رو شگفت زده میشم. یعنی ما یه تصور بسیطی داریم یه وقتایی، ولی وقتی تفصیلی میشه تعجب آوره. درآمد عجیب و غریب از انواع جایگزین هایی که حتی به بهانه طب سنتی حتی در کشورهای مختلف برای زیباسازی زنان داره صورت میگیره. درآمد عجیب و غریب، چه رقم هایی جا به جا میشه و واقعا به نظرم میرسه یک فراصنعته صنعت زیبایی. یعنی کمه تعبیر به صنعت در رابطه با صنعت مد، زیبایی سازی. اصلا من اینو عرض کردم خدمتتون، من یه موقع بحث پیدارشناسی مد رو جایی در یکی از دانشگاه داشتم مطرح می‌کردم، خیلی برای خودم جالب بود بعضی مطالعاتم در این رابطه که در تحلیل‌هایی که در رابطه با پیدارشناسی مد میشه حتی به این نتیجه میرسن بعضی از جامعه شناسان که یه وقتایی جریانات اقتصادی اینقدر قویه، اینقدر سلیقه میتونه تولید کنه که شما یه دفعه به خودتون میاد میبینید یه جریان مثلا بنگاه های بزرگ اقتصادی تولید پارچه در دنیا، مثلا به دلیل اینکه یه سلیقه وجود نداشته برای فلان رنگ پارچهشون، یه دفعه یه مد جهانی، یه رنگی که وقتی حتی به لحاظ طبع طبیعی ما پسند نیست میشه تبدیل میشه به مد برای اینکه این سیستم سرپا بمونه. اینقدر میخوام بگم مدیریت شده و حساب شده و همش هم به خاطر منافع نظام اقتصادی جهانی، برای اینکه سر پا بمونه تا بتونه بالاخره به اون اهداف کلانی که داره دست پیدا کنه.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحاتتون. بریم چند نکته در مورد حجاب رو از زبان استاد آتشین صدف بشنویم و باز کردیم.
الحمدلله الحمدلله سبحان الله 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 الحمدلله والشكر لله على ما هدانا سبحان الله الله الله
در خاطرات شهید بزرگوار عبدالحسین برونسی میخوندم که ایشون تعریف میکنه: من در زمان شاه سال 1341 سرباز بودم. وقتی دوره آموزشی تمام شد فرمانده پادگان اومد و چند نفر رو جدا کرد، از جمله من رو. ما رو بردن بیرجند و در خونه پیاده کردن، گفت از حالا به بعد هر چی صاحب این خونه به شما گفت شما باید گوش بدی. گفتم که کجاست اینجا؟ من اسلحه ندارم، آیا از جایی باید نگهبانی بکنم؟ گفتن توجیه میشی بعدن. خلاصه ایشون میگه یه زنی آمد دم در خانه و منو راهنمایی کرد و گفت که اون طبقه دوم خانم اونجاست، ایشون به شما میگه که چیکار باید بکنین. گفت وقتی من رفتم دیدم یه خانم بدحجاب با لباس راحتی وحشتناک تو خونه است. تا من وضعیت رو دیدم پا به فرار گذاشتم، داد زد برگرد بزمجه. پیرزن گفت برگرد، اگه بری میکشنه تو فلان. گفت من گوشم بدهکار نبود، پیاده برگشتم پادگان. وقتی فرماندهمون شنید منو تنبیه کرد. 18 تا توالت میگه تو پادگان داشتیم که هر نوبت 4 نفر مامور نظافتشون بود. با عنوان تنبیه یه هفته تنهایی همه توالت ها رو تمیز کردم. بعد از اون یه سرگردی اومد گفت که سر عقل اومدی بچه دهاتی؟ جوابشون ندادم و خلاصه هرچی اصرار کردن بعد از اون من گفتم نمیرم. بهشون گفتم حاضرم، من تا آخر سربازی همین کار و بدتر از این کار رو انجام بدم، ولی من به اون خونه نمیرم.
عصرتون بخیر باشه شنونده های عزیز شبکه سراسری معارف. ما همچنان با برنامه صدف در خدمتون هستیم و گفتگو میکنیم با سرکار خانم امیر مجد از اساتید حوزه و دانشگاه، و ایشون در قسمت قبلی برنامه در مورد منافع نظام سرمایه‌داری صحبت کردن، اما پیشتر در مورد تأثیر رسانه در
تولید نظام فکری متفاوت برای آحاد مردم و اینکه به هر حال نمیشه این رسانه رو و تأثیرش رو نادیده گرفت، هم به همون اندازه که قدرت داره اگر چیز مثبتی رو قرار باشه در جامعه اشاعه بده قدرتمند هست برای اینکه این کار رو انجام بده، و هم اینکه نکات منفی و یا یک روش جدیدی برای زندگی کردن رو که دور از ساحت‌های دینی هست بخواد رواج بده، این قدرت رو داره و میتونه تاثیرگذار باشه. خان بازم برامون مسئله رسانه رو بیشتر باز کنید و از قدرتش بگید.
بله، ببینید رسانه همون ابزاری است که حتی در دوران پیشامدرن تاثیرگذاری او انقدر جدیه که مثلا میبینیم که در زمان حیات حضرت امیر علیه السلام با همون شکل سنتی خودش، مدرن به معنای معهودش عرض میکنم، با در همون شکل سنتی قالب سنتی خودشون رسانه این قدرت نرم داره که امیرالمومنین رو به عنوان فردی تصویر کنه که حتی برای عده عجیب باشه که در مسجد شهید شده. یعنی حضرت امیر آیا مثلا نماز مگه نماز میخونده که خب ببینید، یا همون جریانی است که علیه حضرت ابا عبدالله علیه السلام سلیقه سازی میکنه و یک باره حالا زاغه ها رو برمیگردونه از دعوتی که صورت گرفته. یعنی اینقدر قدرت داره این رسانه. حالا اون رسانه در اون زمان افواهی بوده،
پس به گستردگی الان نبوده.
بله، قطعا اصلا تعریفش متفاوت بوده. یعنی الان ما اصلا در تعریف رسانه میگیم ابزاری مدیاس برای انتقال یک مفهوم بزرگ مشترک، مثلا الان تعابیری که قبلا هم عرض شد و شنوندگان گرامی هم در جریان هستن، رسانه معنی خاصی میخوام بگم پیدا کرده، اما در معنای گسترده خودش قطعا این تأثیرات در طول تاریخ داشته و همون رسا با همون قدرت با همون ویژگی ها یه ویژگی جدیدی هم اضافه شده بهش و کسب کرده این ویژگی ها رو و حالا به شکل رادیکال تری و به شکل قوی تری واقعا تأثیر گذاره. یکی از جهاتی که خیلی خیلی مهمه، ما حالا تحلیل تأثیرات رسانه رو نمیخوایم در این برنامه داشته باشیم، اما این جهت خیلی بحث مهمیه در رابطه با به خصوص تمام تغییرات مربوط به انتخاب و مصرف، من جمله بحث پوشش در ایران، بحث تاثیرگذاری رسانه از طریق همون به تعبیر پایگاه مشروعیت بخش و تعددش و به تعبیر دیگه از طریق تکرار و تأکید و عادی سازی است. یعنی رسانه اینقدر میگه، اینقدر پیام میفرسته، اینقدر در خودش رو گسترده جلوه میده، به خصوص عرض میکنم شبکه اجتماعی خیلی ویژگی رو دارن، یعنی شما میبینید یک دفعه یک پیامی میلیون ها بار به اشتراک گذاشته میشه یا نمیدونم القا میشه به صورت حالا تقلبی و فیک اصطلاحاً یا به صورت واقعی، حالا اینا همش قابل بحثه، ولی به هر حال القا میشه این سیستم که مثلا فلان پیامو در حال حاضر مثلا 50% 70% ایرانی ها دیدن، 90% ایرانی ها دیدن در جریان. برای همین شما ببینید وقتای خبر خیلی کوچیک اینقدر تاثیر بر عواطف مردم مثلا ممکنه بذاره، کوچیک به لحاظ ابعادش، عرض می‌کنم به لحاظ اهمیتش، ابعاد جغرافیایی مثلا که قبلا محدود میشد به یه منطقه و تمام میشد که حالا مثلا فرض کنید حتی رسانه ملی مجبور ورود بهش پیدا کنه مستقلا و دمش توضیح بده، پیگیری رو به استحضار مردم برسونه و حالا بحث در این رابطه زیاده. عرضم این هست که این خودش باعث میشه که شما خودتون رو در مقابل یک جمعیت، یعنی خودتون به عنوان فرد تغییر یافته، یعنی فردی که داره کم کم هویتش تغییر میکنه، هویت به معنای برداشت از خیش، و فاصله پیدا میکنه مرتب این هویت از اون شخصیتی که اسلام داره تصویر میکنه برای یک انسان، زن یا مرد مسلمان، خودپنداره هی داره تغییر میکنه. شما این خودپندارتون اگر قبلا به عنوان خودپنداره در اقلیت بود، یعنی شما تصور میکردید مثلا فرض کنید در دهه 70 اگه یه حرکت مثلا مثلا مثال روشن عرض میکنم، مثلا تو دهه 70 اگر یه دفعه یه کسی تصمیم میگرفت کاملا پوشش سرش رو حذف کنه و در جامعه حاضر بشه، خیلی واکنش ها تندتر بود بهش تا الان. این الان یه مقدار به نظر میرسه که با اینکه خیلی محدوده،
عادی سازی که فرمودید،
این عادی سازی ببینید به فراوانی نیست، یعنی اینطور نیست که شما در دهه 70 5 مورد ببینید، الان مثلا 5 میلیون مورد ببینید، نه اون موقع 5 مورد الان 15 مورد مثلا عرض میکنم. اما به این که شما خودتون رو دیگه در اقلیت نمیبینید،
درسته،
خیلی مهمه. یعنی فضایی که در ذهن شما ایجاد میکنند اینه که شما ببینید مثلا عده زیادی مثل شما هستن جرأت بروز عقایدشون رو ندارن، جرأت ابراز عقایدشون رو ندارن و شما در اقلیت نیستید و جمعیت کثیری هستید. مثلا ببینید، فرض کنید فلان پیامی که داره حالا به تعبیر امروزی لایک میخوره، داره در واقع تایید میشه، یه پیامی است که داره از طرف مثلا چند میلیون ایرانی تایید میشه، پس چند میلیون ایرانی هم نظر با شما هستن، پس کاملا عادی است. پس این یک نکته. نکته دوم این که اساسا وقتی یک جریانی بسیار تکرار شد، یعنی این یک نکته روانشناختیه خیلی خیلی روشنی است که در اثر تکرار و بعد تلقین تکرار، یعنی این که هست، یعنی مدام تلقین بشه که مثلا این یک اتفاق عادی است، اصلا اون تابو به تعبیر شکسته میشه.
بله.
یعنی دیگه حالا به عنوان مثال نداشتن پوشش سر در
درس‌هایی
که نه درس‌هایی که خصوصی تلقی میشه، در خلوت شبانه مردم، در خیابان‌ها، در اجتماعات، الان خیلی عجیبم نیست،
در خود رو
حالا اون که خیلی بحث رایج و مفصلی است، به نسبت عرض می‌کنم همه اینها نسبی است در سطح کلان. واقعا معتقدم که اگر ما بخوایم بگیم عادی شده، ما هم در همون زمین بازی کردیم و خطا است، ولی قابل ملاحظه است. یعنی ما وقتی داریم جامعه رو مطالعه می‌کنیم باید این واقعیت‌ها رو هم بگیم. پس این هم نکته دوم، یعنی این هر دو عامل دست به دست هم میده، باعث میشه شما خودتون رو دیگه یک نفر در گفتمان اقلیت، گفتمان به معنای دقیق علمیش دارم عرض میکنم، یعنی هم گفتمانی که از توده ها تولید میشه، معنی بحث و وقتی به غلط تعبیر میشه عرضم نیست، واقعا گفتمانی که به لحاظ علمی مطرحه، یعنی یک در واقع عزم عمومی، یک سلیقه عمومی جدی،
درسته،
متعبیر مسامحی. بنابراین شما یه دفعه خودتون متعلق به جمعیت و یه تفکر یه اندیشه اقلی دیگه نمیبینید، یه بله. مطالبه عدالت‌گذاری خودتون رو محق میدانید. و نکته دیگر اینه که داره حمایت میشه به لحاظ مشروعیت بخشی به رفتارتون. ببینید این خیلی نکته مهمیه، انسان ها همواره به دنبال یه پایگاه مشروعیت بخش برای رفتارشون هستن، هر کس حتی در حادترین وضعیت خودش به لحاظ پوچنگاری فلسفی و روانشناختی، یعنی یه نفری که نه به لحاظ اندیشه اصلا ارزش قائل مثلا برای پیرامونش، لحاظ روانی، حتی اون آدم در اون لحظه به دنبال پایگاه مشروعیت بخش به این معنا که دنبال یه جاییه که یه نفر، حتی یه نفر
توجه میخواد،
نه که به او به یه کار درسته، یعنی برای همینم به دنبال اینه که 5 نفر مثل خودش رو پیدا کنه،
که توجه و تایید میخواد برای اون کاری که داره انجام
میشه. و این فضای رسانه موجود با امکان روابط دیالکتیک دو سویه، با امکان گفتگو، با امکان چت، با امکان در واقع مواجهه شما با کسرت ها، این فضا رو به نفع این اندیشه ایجاد میکنه و همه ی حتی انحرافات پایگاه مشروعیت بخش پیدا میکنن. یعنی اگه تا پیش از این بعضی از برخوردهای غیر اخلاقی با طبیعت، با انسان، مثلا فرض کنید این همین حیوان آزاری های اخیری که بالاخره خیلی روح مردم جریحه دار کرده، میخوام مثال اینه بزنم، اگه تا پیش از این واقعا به عنوان یه توبه اصلا مطرح نمیشد، الان مطرح میشه، یه دیم فرض کنید ویدیوهای مشابه به اشتراک میذارن، همین زمینه باعث میشه شما مطمئن باشید مثلا در کل دنیا مثلا 10,000 نفر مثل شما هستن.
دسته.
برای تمام انحرافات در همه عرصه‌ها، انحرافات اقتصادی، فرهنگی، فکری، اجتماعی، همه ی انحرافات شما میتونید یه عده‌ای رو به عنوان مؤید خودتون و حتی میخوام بگم نه افراد، پایگاه‌های رو به عنوان پایگاه مشروعیت بخش پیدا کنید که معاذد شما، کمک شما و یار شما هستن. بسیار نکته مهمه خانم فروغ، اینقدر نکته مهمه که من میخوام خدمتون عرض کنم که ارزششون داره که ما برنامه‌های متعدد در رابطه با تحلیل این نکته و تاثیرگذاریش عرض کنیم و اینکه چقدر ما از همین نکته غافل بودیم. اتفاقا یکی از راهکارها همین افزایش حس خواهری و برادری بین مردم ما و رفاقت ملی، رفاقت بر سر مشترکات جدی ما، اتحاد واقعی و همدلی که حتی اگر امر به معروف و نهی از منکر می‌کنیم برای اینه که خواهر و برادر دینی ما به خطا نره. عرضم این هست که نه فقط از این جهت، از جهت اینکه ما این پایگاه‌های مشروعیت بخش متکثر رو نتونستیم مدیریت کنیم. یعنی مثلا فرض بفرمایید برای سلیقه‌های مختلف امروزه نتوانستیم تعریفی از همون پایگاه مشروعیت بخش واحد، یعنی اسلام، دین، تفکر ولایی مطرح کنیم، تکثر سبیل منظور هست که در همون صراط مستقیم و با همون وحدت ناشی از اصول واحد بتواند این سلیقه‌های مختلف رو مدیریت کنه و بیاره و در همین مسیر واحد حرکتشون بده. از این پتانسیل، از این ظرفیت، از این سلیقه تکثرگرای امروز که متاسفانه بالاخره ایجاد شده نتونستیم استفاده رو به نفع خودمون داشته باشیم.
بسیار خب. البته این نکته‌ای که فرمودید به هر حال گاهی اوقات این حس خواهر و برادری که حالا بین افراد جامعه شکل میگیره خیلی کمک میکنه.
بله، بله.
با روی خوش، با
بله.
زبان خوش طرف رو بحث میکردیم با سرکار خانم ظهیری در برنامه های گذشته صدف، میگفتیم گاهی اوقات افراد نمیدونن، اطلاع ندارن.
بله.
خیلی
بله.
از خانواده ها هستن که اون فضای مذهبی و دینیشون اونقدر قوی نبوده که مثلا بعضی از نکات حالا اولیه و بدیهیات در مورد پوشش رو حتی به بچه هاشون تذکر بدن.
یه وقتی آثارش و عمق اثرگذاری رفتاراشون رو نمیدونن. یعنی
درسته.
من میخوام اینو عرض کنم، خیلی عذر میخوام میانه کلام از خیلی فقط همین چند لحظه، اینکه خیلی اوقات این افراد اصلا توجه به عرض میکنم دامنه تاثیرگذاری رفتارشون ندارن. یعنی یک رفتار سلیقه عمومی ایجاد شد، حالا عرض میکنیم سلیقه عمومی ایجاد شده، ذائقه عرفی مودی تیپی سرمایه اجتماعی بر اساسش شکل میگیره، دیگه توجه به این آثار ندارن. یعنی اینکه اینها رو همه رو معاند، مقرز، دشمن تصویر کنیم بسیار غلطه و واقعیت هم نداره.
همطور
حتما اینطوری که این انتخاب ها غالبا ناشی از ناگاهی به معنی عمومی شه، نه فقط ناگاهی از احکام، ناگاهی از ریشه ها و آثار.
و معتقدیم که خلق خوش و زبان خوش یک زبان مشترکی هست که میتونه برای همه کارساز و راهگشا باشه. خانم بسیار متشکرم از توضیحات خوبتون و حضورتون در برنامه امروز. از همراهی همه شما شنونده های عزیز هم بی‌نهایت سپاسگزارم. عصر بسیار خوب و خوشی داشته باشید و در پناه خداوند متعال. خدا نگهدار.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما دوستان عزیز و همراهان گرامی. بعد از ظهرتون بخیر دوستان، در خدمتتون هستیم از این لحظه با مجموعه مرموقه بخش چهارم از شبکه رادیویی معارف. سه‌شنبه هست 12 تیر 1397 که برابر است با 19 شوال 1439 هجری قمری. دوستان ارجمند، برنامه خود رو با اعلام فهرست و زمان پخش برنامه تا ساعت 19 خدمتتون آغاز می‌کنیم. برنامه پرسمان اعتقادی رو تا لحظات دیگر خواهید چنید، سپس گنجینه پخش میشه و رأس ساعت 19 نیز همکارانم از گروه خبر با تازه ترین اخبار جهان اسلام در خدمت شما دوستان ارجمند خواهند بود. فرصتی نیست که ادامه فهرست و زمان پخش برنامه رو خدمتتون عرض کنم. در این لحظه برنامه پرسمان اعتقادی تقدیم حضورتون خواهد شد. استاد